اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه شامگاهی از رادیو آشنا، صدای آمریکا. در این نیم ساعت مشروع خبرها و برنامه گفت و شنود تقدیم می شود. در ابتدای برنامه مشروع خبرها را از من محمد احمدی می شنوید و بعد از آن همکارم حفیظ آصفی برنامه گفت و شنود را تقدیم می کند. وزارت داخلی افغانستان از تدوین استراتژی 4 ساله پلیس خبر داد که به گفته مقام‌های این وزارت تمام توقعات از پلیس در آن گنجانیده شده است. وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان روز یکشنبه در نشستی گفت این استراتژی با مشورت همکاران بین‌المللی، مسئولان پلیس، علمای دینی، نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنان تهیه شده است. آقای برمک هدف از تدوین این راهبرد را اصلاحات سیستماتیک در وزارت داخلی افغانستان خواند. والی پیشین سمنگان که روز گذشته در پی نشر اعلامیه ارگان‌های محلی از سمتش برکنار گردید، میگوید تا کتاب فیصله حزب جمعیت اسلامی و فیصله قوم ترکمنها از کرسیش کنار نخواهد رفت. عبدالکریم خدام، والی پیشین سمنگان، امروز در کنفرانس خبری در مرکز شهر آیبک گفت که او و ضیاءالدین ضیا معاونش از سوی حکومت وحدت ملی برکنار شده است که برایشان قابل قبول نیست. روز گذشته 5 والی تبدیل گردید و به جای آنها افراد جدید معرفی شدند. با این حال والی پیشین سمنگان با معاونش این کار را یک برخورد غیر عادلانه حکومت خواندند. هنوز اداره مستقل ارگان‌های محلی در این باره چیزی نگفته است. جنرال قمر جاوید باجوه لیدرسیز پاکستان در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان ادعا کرده است که از مجموعه 130 حمله دهشت‌افکنی که در سال 2017 در مناطق سرحدی پاکستان صورت گرفت، 123 مورد آن در افغانستان طراحی و سازماندهی شده بود. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که رهبران طالبان پاکستانی در افغانستان مخفی هستند. یک طیاره مسافربری ایران امروز در مناطق مرکزی آن کشور سقوط کرده و رسانه‌های رسمی ایران می‌گویند که باور می‌رود همه سرنشینان آن هلاک شده باشند. این طیاره مربوط شرکت هوایی آسمان با 60 مسافر و 6 خدمه از تهران به سوی یاسوج در پرواز بود و تصور می‌شود که در حوالی منطقه سمیرم مربوط اصفهان سقوط کرده باشد. گروه‌های نجات می‌گویند که به دلیل بارش و غبار شدید در ساحه نمیتوانند از طریق هوا به جستجوی بدنه طیاره بپردازند، اما عملیات زمینی برای یافتن بقایای طیاره و اجساد سرنشینان آن ادامه دارد. اردوی اسرائیل میگوید که در پاسخ به انفجار بمبی که 4 سرباز اسرائیلی را در منطقه مرزی زخمی ساخت، طی شب گذشته 18 هدف را در غزه مورد حمله قرار داده است. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
اردوی اسرائیل افزوده که اهداف یاد شده شامل محلات تولید سلاح و زیربناهای آموزشی گروه حماس بوده است. در صورتی که از نوار غزه بر اسرائیل حمله صورت گیرد، صرف نظر از اینکه کار کدام گروه بوده، اسرائیل حماس را مسئول قرار می دهد. در یک رویداد دیگر مقام ها در غزه گفتند جسد دو نوجوان فلسطینی که می خواستند به داخل اسرائیل نفوذ کنند، امروز یک شنبه به دست آمده است. اردوی اسرائیل ادعا کرده که دو تن را که تلاش داشتند از غزه به آن کشور عبور کنند، در سرحد هدف گلوله قرار داده است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اگر نیاز باشد کشورش در برابر متحدین ایران در شرق میانه و حتی علیه خود ایران اقدام خواهد کرد. آقای نتانیاهو که امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان صحبت میکرد، تاکید کرد که ایران بزرگترین تهدید به جهان است و قطعه ای را که میگفت مربوط یک طیاره بی پیلوت ایران بوده و حضار نشان داد و ادعا کرد که آن طیاره اوایل ماه جاری حریم هوایی اسرائیل را نقض کرده بود. صدر اعظم اسرائیل بر امریکا و اروپا تاکید ورزید که در برابر ایران فوراً به اقدام مشترک بپردازند، اما ایران را نیز هشدار داد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ وعده کرده است که فعالیت‌های بشری خود را در لیبیا و شمول کمک به افراد بیجا شده، لیبیایی‌های متأثر از جنگ و مهاجرین غیرقانونی توسعه خواهد داد. شرح بیشتر این خبر از نجیبه خلیل.
پیتر ماورر، رئیس این کمیته بین‌المللی، طی سفر 3 روزه‌اش به این کشور شمال آفریقا که هنوز در ناآرامی به سر می‌برد، از شهر ترابلس و تبرق دیدن کرد و با خلیفه حفتر، قماندان شرق لیبیا در بنغازی ملاقات کرد. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت مذاکرات با قماندان حفتر بر آزمون‌های متمرکز است که مردم لیبیا با آن مواجه است و ساحاتی را که به بیشترین کمک نیاز دارد برجسته ساخت. بر طبق این کمیته 280 هزار نفر در سراسر 36 مکان در سال 2017 کمک مواد غذایی دریافت کردند. علاوه بر این تقریبا 3000 نفر خدمات درمانی طبی را در شفاخانه های تحت حمایت این کمیته بین المللی در عین سال دریافت کردند.
و خبر آخرین که در یکی از مقدس‌ترین مکان‌ها برای بودایان در لاسا مرکز تبت آتش‌سوزی رخ داد، اما هنوز گزارشی از تلفات در دست نیست. و در خبر دیگر، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا برای یک سفر 7 روزه وارد هند شده است. ترودو امروز همراه با خانواده‌اش نخست به دیدار تاج محل رفت. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
دوست عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب باز هم خوشحال هستم با شما هستم. در حاشیه تبدیلی 6 والی استمتشان در افغانستان، در برنامه حاضر در رابطه به حاکمیت و سلطه حکومت وحدت ملی صحبت میکنیم. پس از اینکه 6 والی ولایت از طرف رئیس جمهور کشور تبدیل شد، والی پیشین سمنگان در پیوند به برکناریش واکنش نشان داده و گفته که حکومت صلاحیت برکناریش ندارد. در بحث امشب جناب دکتر کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان، و جناب آقای خلیل رومان، تحلیلگر مسائل سیاسی، مهمان ما هستند که در رابطه با این موضوعات صحبت میکنیم. در حال حاضر آقای رنجبر روی خط داریم. دکتر صاحب رنجبر، سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوید؟
ممنون هستم. من سلام و احترامات خود را به دوست عالی قدر خود رومان صاحب شما و شنوندگان گران قدر شما تقدیم میکنم.
تشکر جناب آقای رنجبر. در حالی که در افغانستان خب قانون اساسی وجود داره، پارلمان وجود داره و اداره مستقل ارگان های محلی وجود داره که فرامین رئیس جمهور تطبیق میکنه، شما چی فکر میکنین که در چنین شرایط سرپیچی و یا به اصطلاح اعتراض چقدر جنبه قانونی داره و چقدر از نگاه قانون نماینده های حکومت در اطراف و اکناف میتونن سر باز بزنن از فرامین رئیس جمهور؟
اصلا سوال ساختگی
قانون
در هر دولت، در هر کشور نظام دولتی در قانون اساسی تفصیل میشه و در قانون اساسی صلاحیت های امو قوای ثلاثه و در احکی از قوای ثلاثه هر کسی که واقع میشه، مثلا در نظام های ریاستی که قانون اساسی ما او در برداره رئیس جمهور، و در نظام های پارلمانی صدر اعظم در احکی قوی اجرایه قرار میگیره. برای ترتیب صلاحیت ها و وظایف قوی مقننه و قوی قضایه هم در قوانین اساسی هر کشور این تفصیل شده و آمده. در افغانستان هم خوشبختانه ما قانون اساسی داریم و نظام ما برنامه این قانون اساسی یک نظام ریاستی است. رئیس جمهور از صلاحیت های بلندی برخوردار است، مثل امی نظام ها در کشورهای دیگر، مثلا از قبیل ایالات متحده امریکا. این صلاحیت های وظایف رئیس جمهور در ماده 64 قانون اساسی آمده که از این جمله تعیین عزل تقاعد قضات یا کارمندان عالی رتبه دولتی در فقره 13 ماده 64 تفصیل شده. از این جمله والی ها و رؤس های ادارات مرکزی و ادارات محلی، همه دی از اینا امو مامورین آدرده هستن که عزل و تقرر و تقاعد از اینا از صلاحیت رئیس جمهور است. اینا به زمانی که یک والی خود ایلمی سند ملی را قانون اساسی را به نظر نمیگیره، لگد مال میکنه و اعتراض میکنه، در قدیمه ایجز بغاوت کنم چیزی دیگه در از ما گفته نمیتونیم و خود سرکشی از قانون این جرم است. برای کسیم در قانون کارکنان خدمات ملکی هم این پله های ارادشی ادارات تسهیل شده، امو اطاعت مقامات اسرائیل از مقامات بالا، یا حتی بعضی مسائل بیشتر جدی آمده، مثلا یک مامور سطح بالا یک امر را صادر میکنه که حتی او مخالف قانون میباشه، شخصی که در پلی پایینی اداره قرار داره فقط یک بار او مکلف است و باید این موضوع را توضیح بده که این مخالف قانون است. اگر دوباره او مسئولیت مقام بالاتر با او در میگیره، حتی این مکلف است که امر هم اطاعت کنه، چرا سبب به این که یا امون وظیفه اساسی و صلاحیت اساسی یک رئیس دولت که یک والی را بر کنار بسازه و یا تبدیل میکنه، اون مکلف است که ایره از این اطاعت کنه.
اما جناب آقای رنجبر، مذرت میخوام گپ شما را قطع کردم دکتر صاحب رنجبر، اما با نظر داشت که حکومت وحدت ملی هم به این شکل در قانون اساسی افغانستان تذکر داده نشده و حال شما را از والیان استدعا میکنن که از طرف حزبی که به او مربوط هستن ای در این مورد به اصطلاح مذاکره و صحبت شده و او حزب معینه در مورد باید تصمیم بگیرن، ای چقدر در مغایرت است؟ اصلا تشکیل و اساس چنین یک تشکیلاته
اصلاً این بارها در رسانه ها قبل ما این موضوع را مطرح کردیم، زمانی که در اولین بار این موضوع حکومت وحدت ملی پیشنهاد شد و مطرح شد، اما وقتا ما از جانب اتحادیه اقدامات دموکرات افغانستان ما این مسئله را صراحت دادیم، هم به مردم افغانستان هم بر مقامات مربوطه، که خوب تشکل و ساختاری که ای پیشنهاد شده یک تجربه کاملا بیگانه است و ای در نقض قانون اساسی این عمل انجام میشه. مثلا اینکه که قوی اجرایه یک ساختار در قانون اساسی ما وجود نداره، یا مثلا اونمو پیشنهاداتی که در ارتباط به تقسیم قدرت در اساس 50% ای اونمو نقص میکنه قانون اساسی ما را، به خاطر ازی که کاملا صراحت در ماده 71 قانون اساسی که حکومت از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور جلساتش باید میشه، اینجا رئیس قوه اجرائیه یا کدام صدراعظم یا کدام مقام دیگری در قانون اساسی وجود نداره، یا در ماده 77 او کاملا صراحت داره که وزرا برای جمهور و ولیس جرگه مسئول است، دیگر هیچ مقامی مسئول نیست، حتی نه اعتراض میکنه منشه که معاون رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور مسئول نیست وزرا، خود ساختار وزارت خانه و نظام های ریاستی که بالاترین مقام در اونمو بخش کاریش است و او به هیچ کس غیر از رئیس جمهور و ولیس جرگه نمیتونه مسئولی باشه. بله. این معاونین رئیس جمهور هم تعریف شده در قانون اساسی و اونا فقط یک وظیفه دارن که در غیاب رئیس جمهور معاون اول او صلاحیتش میتونه و اگر معاون اول نباشه معاون دوم، و غیر از این وزرا مستقیم همراه رئیس جمهور سر کار دارن و گزارش میدن و مسئولیت دارن به ولیس جرگه. به این مناسبت است که این پدیده حکومت وحدت ملی یک پدیده بیگانه است و با اساس اینمو موافقتنامه هم که او امضا شده و او میدن که آل اینمی افرادی که مربوط به طور مثال به ایچه قوی اجرایه است که اینجا پیزن وزارت خانه ها هست، دونمو موافقتنامه هم معلوم که چنه چیز را نیافتیم، سر تا پا ما مطالعه کردیم که گویا این مربوط به یک حزب است اینمی اینجا پیزن، فقط آقای دکتر شیر عبدالله یک کمیت بلند آرا را به دست آورد و به خاطر از اینکه یک وحدت در نظام ما وجود بیاید، یعنی پیشنهاد شد که باید این قسم یک ساختار وجود بیاید که علی رغم از این قانون اساسی مراعات شد، خود دکتر شیر عبدالله به اساس فرمان رئیس جمهور تعیین شد یعنی پست ریاست اجرایی و تمام وزرا هم در مبنای امیل ماده 64 قانون اساسی از طرف رئیس جمهور فرمانشان صادر شد یا مقرر شدن رفتی که دکتر شب عبدالله نقش داشت که افراد اینا میخواستن دو کردی پس پیشنهاد شد و از طرف رئیس جمهور فرمان افرمش صادر شد. به این مناسبت فرمان عزل وزرا هم از طرف دکتر شب عبدالله صادر نمیشه، از طرف خود رئیس جمهور صادر میشه. ولی این والی ها هم یعنی ادعا و که آل ادعا میشه که گویا والی ها مربوط به یک حزب است، اصلا جهازاتی بسیار ما داریم دیگه، هر حزب تقاضا کنه که تعدادی از وزرا و والی ها مربوط به اونا است و اون هم به صورت بسیار نادرست پیش که تمامی نظم اداری را از بین میبره و بگه که رئیس جمهور من نمیتونه که برطرف کنه و موقوف کنه، به خودم تا وقتی که میخوایم کار نکنم یک انرژی به وجود میاره و اصلا نظم اداره را از بین میبره.
بنابراین تشکر دکتر صاحب رنجبر. پروفسور برنامه میگه که جناب آقای رومان هم با خود داره. آقای رومان سلام به شما، تشکر از اینکه وقت خود در اختیار ما قرار دادین و تشکر از حضور شما در برنامه. صدای ما رو دارین؟
بله صدای شما رو دارم. سلام با شما و بینندگان و جناب دکتر سپرنجبر.
تشکر آقای رومان. همین رقم که دکتر سپرنجبر تذکر دادن، در حال حاضر تشکل و ساختار حکومت وحدت ملی با این اعتراضای گوشه و کنار است. کسایی که ظاهرا نماینده حکومت وحدت ملی در ولایت هستند، تشکل و ساختار حکومت وحدت ملی را و همچنان صلاحیت و سلطه‌ش مورد سوال قرار میده. به نظر شما در این مورد چی باید شود؟ چی صورت بگیرم؟
خب با تایید صحبت های جناب دکتر صاحب، عرض نهی است که متاسفانه وقتی که ما همی ساختار وحدت ملی را ساختیم، بنابر تمام مجبوریت هایی که بود و یا استدلال می شد که نیاز وجود داره، ولی در امون وقت هم ما صدای هم ساختار و هم صلاحیت تعریف مشخص صلاحیت مطرح کردیم، ولی سازندگانی حکومت به اصطلاح وحدت ملی توجه چندان نکردن و حتی در رسانه ها و مطبوعات هم طرفدارایشان به این بودن که همین یک ساختار از لحاظ ساختاری کفایت میکنه، صلاحیت اینا مهم نیست. ولی در عمل اجرایی وقتی که ما مشاهده میکنیم که هر آن ما به مشکلات برمیخوریم و استدلال های هم که صورت میگیره بظاهر گاهی وقت منطقی جلوه میکنه، گاهی وقت در مغایرت با قانون اساسی جلوه میکنه، همه از این جنجال ها سبب از این میشه که به عوض از این که حکومت به اصطلاح وحدت ملی یک چتر شده برای از این خدمات خوب ساختن یک اداره سالم و دیسپلین پذیری از پایین به بالا و از بالا به پایین و در مجموع مسئولیت پذیری حکومت، ما شاهد می باشیم و هستیم در رخدادهای اخیر که یک نوع عدم انتظام در اداره کشور به وجود آمده و استدلالهای مختلف و متخالف عرضه می شه که باز بر از او نه جانب حکومت و نه جانب ادعا کننده یک دلیل مقنع ارائه کرده نمی تانند و مردم افغانستان، اداره افغانستان در یک بنبست واقع می شه. این متاسفانه خیلی خیلی پیام های بد هم بر جامعه جهانی، هم بر اداره افغانستان و هم بر مردم افغانستان میره.
این مسئله را که جناب رنجبر هم بهش اشاره کردند، مسئله که در آغاز هم مطرح شده بود که چوکی‌ها و اداره افغانستان با در نظر داشت 50% به 50% تقسیم می شود، چقدر عملی بوده تا کنون و نقش ریاست اجرایی در زمینه چی هست؟
خب من هم به تایید گپ جناب دکتر صاحب، با صراحت در توافقنامه ندیدیم که 50 باشه، ولی در اوجه گفته شده که به توافق هم، یا همیشه از کلمه توافق یا اتحاد نظر و اینا کار گرفته شده که این هم یک جمله یا یک کلمه تقریبا گنگ است که میتونه توافق تعبیرهای مختلف شود، ولی چهره اصلی که این توافق صورت میده در اداره افغانستان و در عدل و نصب اینا دکتر سید عبدالله بوده، همونطوره که امضا کننده موافقتنامه اونا بودند. اما آهسته آهسته وقتی که ما در پایین میبینیم این شکل 50-50 را گرفت و تقسیمات صورت گرفتن در وزارت خانه ها هم در ولایات، هم در مناسبت های دیگه که در صلاحیت رئیس جمهور است، تقرری و برطرفی مامورین در عرصه قوه، حتی این شکل 50-50 را گرفت و این عملی هم می شد. یعنی ما اعتراضات هم داشتیم که از بیرون است، از این دو تیم کسی نیست و اینا. خب به هر حال در بین دو تیم این رعایت می شد و تقرر و تبدل مامورین هم بر امی اساس صورت گرفته و اساس موافقت نما. اما چیزایی که اخیرا استدلال میشه این است که یکی از والیا جناب آقای نور چنین مطرح میکنن که این در توافق حزب جمعیت اسلامی افغانستان که یک طرف از توافق بوده باید طور صورت بگیره که با ملاقاتهایی که کرده بودن همراه رئیس جمهور و توافقات جداگانه که با اونا داشتن و او را میخواستن که عملی بسازن و تقاضایشان هم همین است که ما به اساس موافقتنامه‌ای که با حزب یا توافقاتی که با حزب صورت داده باید عملی بکنه. و هنوز که هنوز هست خود دکتر سید عبدالله در اداره اجرایی و هیئت اجرایی است، ولی خواستهای آقای نور در چارچوب حزب جمعیت اسلامی و
و زمانی که دکتر سید عبدالله در ریاست جمهوری خود کاندید کردن، از طرف یک حزب کاندید نشده بودن به عنوان یک حزب خاص، به عنوان یک کاندید آزاد بودن که ضمناً حمایت فلان یا فلان جنبش و حزب داشتن. درست است این؟
بله بله، نه تنها از حمایت یک حزب داشتن که حزب نیرومند جمعیت اسلامی افغانستان است، که احزاب دیگه و سازمان های دیگه هم در تیم دکتر سید عبدالله بودن. اما بدبختانه بگویم یا خوشبختانه بگویم، توافقاتی که آقای عطامد نور از نام حزب و از نام هیئت اجرایی حزب با رئیس جمهور داشت، در اونجا یک سلسله توافقات ضمنی به وجود آمده بود. یک تعداد پست ها در داخل کشور، در پست های دیپلماتیک، در پست های ولایت ها و در ادارات افغانستان توافق صورت گرفته بود. استدلال آقای نور هم بر امین مبناست که وقتی که ما به عنوان والی درست از تابع امین نظام و از امین سیستم اداری افغانستان هستم، ولی ما به عیت والی صحبت نمی کنم، به عیت رئیس یا مدیر یا رئیس اجرایی حزب صحبت نمی کنم، که این خودش در حالت خوبتر که از لحاظ اداره ببینیم یک نوع ابهام می رسانه که خب اگر با یک از چنین توافقات صورت بگیره با سازمان های دیگه چی توافقات صورت گرفته و یا بگیره باید، و اداره افغانستان گنجایش شدید داره که بازی تقسیمات سراسری بکنه، و باز نقش هیئت اجرایی به قول شما که هیئت اجرایی در اینجا چی کار است، رئیس هیئت اجرایی چی کار است، این است که ما دوچار یک بنبست اداری هستیم که زیادتر و زیادتر این در تبلیغات اما منطق دقیق اداری خود ارائه نمی کند. سعی به یه میشه که از تبلیغات اما عد اکثر استفاده برای به سیکنجی روان کردن عریف استفاده شود. اما اگر بازم بر مبنای یک اصل اداری بشینن و صحبت بکنن، من فکر میکنم که باز در اونجا مطالبات قانونی یک چیز است، مطالباتی که در توافقنامه چیز دیگه است جای خود پیدا میکنه.
تشکر جناب آقای رومان. دکتر سبرنجبر، سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی با صدای امریکا گفته که این واکنش های طبیعی است، در بعضی جای مردم و در بعضی جا مسئولان تغییر و تبدیل نمیپذیرند، اما چیزی که بر ما مهم است خیر و فلاح مردم است و اداره ارگانهای محلی اداره است که فرامین رئیس جمهور را تطبیق میکنه. تغییر و تبدیل والی ها هرچند زمانه خب وقتی که لازم دیده شود، در حال حاضر حکومت وحدت ملی این تغییر والی ها را به خاطر بیشتر فکر میکنین گسترش سلطه خود میکنه یا به خاطر اصلاحاتی که مد نظر شخص رئیس جمهور است؟ دکتر سبرجمر بفرمایید.
این موضوع
کنه
که صراحت میتونه که این از سلطه های رئیس جمهور است. ببینیم اول این موضوع را ما اگر کما که صحبت کنیم که آیا این شکل از اداره در این حالتی که افغانستان به او موادی هست، آیا این مفید بود یا مزر از اول کاری که تحلیل شد سر مردم افغانستان این اداره منظور حکومت وحدت ملی؟ ما خودم شخصا به یک قیده هستم به کشور که به حال جنگ هست و این مصیبت های بسیار بزرگ مثلا 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 جنگ مثلا حاکمیت توفنگ حاکمیت جنگ سرا تعدد مراکز قدرت که عملا ما این مثال هایش می دیدیم به این سن یک حالت او کلا بزرست که یک دولت نیرومند مرکزی وجود داشته باشه. در غیر از او غیر ممکن است که با این پده های بیشتر خطرناک مبارزه صورت بگیره. خصوصا این خود جنگ ترکل شوه تنظیم شوه و اداره شوه و رهبری شوه. همین قسم صدات به کشور بره، همین قسم قانون حاکم شوه، قانون تطبیق شوه غیر ممکن است. و اما اینمی حکومت و عدد میلی ساختار داره هنوز هم مبتلا به بی‌نظمی ساخت، اما کاملا مخالف اینی قسمی از ابراز نظر هستم که از طرف اداره امور شده که مردم میتونند که مخالفت کنند به تصامیم دولت. اما با او موافق هستم برای که آزادی بیان است میتونند مخالفت کنند، مگر به هیچ صورت ما موافق نیستم که یک ولی میتونند مخالفت کنند، یک کارمند دولتی میتونند مخالفت کنند. قبل عرض کردم که این مخالف قانون اساسی است، مخالف قانون خدمات ملکی است. از همه مهمتر زمانی که والی برطرف میشه از طرف رئیس جمهور که بر ماده 16 ماده 64 از صلاحیتش است، از همه دقیقه هر اجراءاتی که میکنه مطابق به قانون جزا این خودش یک جرم است. برای اینکه این به صلاحیتش نیست، صلاحیت را اعمال میکنه که او نداره، کاری را میکنه که به صلاحیتش نیست، یعنی قانونی نیست. او کاری که میکنه یک فرد عادی کشور میره کاری دولتی را انجام میکنه، یعنی به فرد عادی مبدل شده زمانی که موقوف شده. اینا وقتی که کار دولتی را انجام میده و سند الزام میکنه، این سند خودش امضای از سند خودش مستند میسازه که مجرم است که این کار کرده، اعمال کرده صلاحیت دولتی ده شخصی که فاقد از این صلاحیت بود.
بله.
این قسم باید ارزیابی شد از طرف اداره امور، نه کسی که حق داره والی ها هم که مخالفت کنند.
بکنم. تشکر جناب آقای رنجبر. در لحظات آخر برنامه هستیم. آقای رومان، در لحظات اساسی که حکومت وحدت ملی با مخالفان مسلح دست و پنجه نرم میکنند، تشتتی که در داخل حکومت هم هست و با مقامات محلی روبرو هست، چقدر زیانبار است در حال حاضر به نظر شما و به نظر شما رای بیرون رفت از مشکل چی است؟ دو دقیقه وقت داریم.
فوق العاده زیانبار است. متاسفانه ما در جبهات جنگ داغ قرار داریم و حتی در اتحاد بخشای از حکومت وحدت ملی و در عدم سرصدای والیان و چی و چی هم ما قادر به این نیستیم که امنیت کامل در افغانستان به وجود بیاریم و مانع حملات شاید که مردم افغانستان قربانی هستند. اما شکنندگی و پراگندگی باعث ضربه های بسیار شدیدتر و شدیدتر میشه و حتی احتمال سقوط در قبال خواهد داشت، چون نیروهای دفاع کننده به بخش های مختلف قجه میشن. اما ای که رای حل چی است؟ رای حل فقط مراجعه به مردم و مراجعه هر دو طرف به قانون اساسی و به خیراندیشان اداره افغانستان تا اینا در موضوع های بسیار سخت و تندوانه خود بگذارن و همونطوری که در حکومت وحدت ملی یک موافقه صورت دادن، یک موافقه دیگه هم بر مبنای منافع ملی افغانستان و بر مبنای رای حل های سیاسی به وجود بیاید و این دوره که دوره سال دیگه مانده برای انتخابات سپری شد و بعد از او ترتیبات گرفته شد که اگر انتخابات سالم و خوبتر به وجود بیاید و از این نزاها ما گذر بکنیم. حتی اگر بازم عرض میکنیم که از دو بخش و بخش های دیگه در دولت یک جای باشه، بازم ما نمیتونیم که دشواری های جنگ و دفاع را
پیش ببریم. بنیاد تشکر از هزار دو مهمان محترم، دکتر سب کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقداران دموکرات افغانستان و جناب خلیل رومان تحلیلگر مسائل سیاسی که در برنامه با ما بودند. برنامه در اینجا به پایان میرسه و ما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه داره.
آمریکا غږ رادیو آشنا.